من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري، وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سلام ودرود فرعون، روان پاک سید شهدا، شهیدان راه حق و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس الله سره، و تمام کسانی که برای حفاظت از این مشعل هدایتگر الهی که توسط اهل بیت رسالت صلوات الله علیهم اجمعین ما را به اینجا رسونده که امروز دور هم جمع شدیم، ما درباره فقه جامع و فقه نظام و فقه نظام جامع خانواده گفتگو کنیم، و امیدواریم که خداوند متعال توفیق خاص خودش را عنایت کند که بتوانیم در این مسیر سهیم شویم، گام برداریم و منشأ اثر و تحول باشیم ان شاء الله. با الهام از این آیه شریفه سوره نور که آیه نور باشد، نکته ای میتواند برای ما نور ببخشد در زمینه نظام جامعه خانواده، یا چند نکته. مطالبی که راجع به نظام جامعه خانواده قابل طرح و تأمل و جستجو هستند، یک، خود تعریف نظام جامعه خانواده اسلامی که ما این را به تفصیل در سالهای گذشته در چند نوبت مورد مطالعه قرار دادیم و الزامات آن را هم مورد گفتگو قرار دادیم. یک سؤال دیگر یا یک بحث دیگری اینجا مطرح میشه که آیا چنین نظامی، نظام جامعی ضرورت داره و باید باشه، یا اگر چنین نظام جامعی وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ سؤال بعدی این که واقعاً چنین نظام جامعی وجود داره، این ادعای بسیار بزرگی است که یکی ادعا کند از لابلای آیات پراکنده ظاهراً و روایات پراکنده در طی دو قرن و نیم از زبان اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت او، در طی دو قرن و نیم این روایات که به صورت پیوسته و پراکنده با تمام مشکلاتی که اهل بیت در طول این مدت داشتند و کلماتی نورانی از زبان اونها صادر شده و در کتب حدیثی و تفسیری و جوامع شاید غیر حدیثی و تفسیری، جوامع دیگری که به دست ما رسیده، آیا چنین نظام جامعی را می توانیم ببینیم و به دست بیاریم؟ سوال بعدی این که چگونه ما می توانیم از این آیات و روایات پراکنده به این نظام جامع دست یابیم و اصلا چرا تا کنون چنین نظام جامعی مطرح نشده؟ زیرا که کتب فقهی که داریم اصلا ما عنوان خانواده رو در اون نمی بینیم و فقط انو عناوینی چون نکاح، طلاق، رضا و انفاق و امثال اینها در این کتب می بینیم. این هم یک سؤالی است که نیازی به پاسخ داره. خب گفتیم که تعریف، سؤال اول که تعریف باشد، این رو دوستان و عزیزان در بحث‌های گذشته می توانند دنبال کنند، احتیاج به تکرار آن نیست. فقط در یک سطر می توانیم یک تعریف خلاصه ای از این عنوان بدیم و بگوییم که منظور ما از نظام جامع خانواده اسلامی یا فقه نظام جامع خانواده در اسلام این است که مجموعه قوانین و احکامی که شارع مقدس برای خانواده از تشکیل تا انحلال، یعنی از تشکیل تا مدیریت تا انحلال در نظر گرفته، این مجموعه قوانین یک منظومه کاملی را به ما می توانند ارائه بدهند و مقصود ما از این نظام جامعه خانواده اسلامی همین است. چیزی فراتر از این ما در اینجا ادعا نمی کنیم. قوانینی که اسلام برای تشکیل و مدیریت خانواده تا انحلال خانواده که امری مطرح و ممکن و چه بسا گاهی اجتناب ناپذیر باشد، اسلام اینها را تعیین کرده و اگر ما اینها را کنار هم ببینیم به یک منظومه جامعی میرسیم. فراتر از این تعریف چیزی را ما اینجا الان ادعا نمی کنیم و نمی خواهیم ادعا کنیم. این نسبت به تعریف که در بحث‌های گذشته مفصل چندین جلسه، شاید 10-12 جلسه ما راجع به این داشتیم. این سؤال اول بود که در حقیقت سؤال کلیدی بود، یعنی با تعریف ما وارد بحث میشیم. سوال دوم چی بود؟ ضرورت داره یا نه؟ خب این را هم به نوعی پاسخ داده بودیم در جلسات قبل که خداوندی که هدایتگر انسان و جامعه بشری، یعنی خداوندی که جامعه بشری را به وجود آورد طبق آیه شریفه سوره حجرات، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بعد فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در حقیقت چندین نکته ظریف در این آیه به چشم میخوره که ما شما را به وجود آوردیم و این چنین به وجود آوردیم که در یک وضعیت خاص به نام زوجیت، یعنی زوجی که اینها کانون خانواده رو تشکیل بدن و از میان کانون این کانون خانواده من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا. حالا مراحل ما بین این آدم و حوایی که به وجود آمدن خدا من اونها رو آفرید تا به وجود آمدن شعوب و قبائل، خب بحثای بسیار زیادی وجود داره از لحاظ تاریخی که نشان دهنده این که جامعه بشری بر محوریت خانواده شکل گرفت و این خانواده بزرگ شعوب و قبائل به وجود آمد و این مد نظر اون آفریننده و قانونگذاری که برای این جامعه بشری با محوریت خانواده هدفی بسیار بسیار عظیم که عبارت باشد از قرار دادن انسان‌ها در یک مسیر تکاملی با به وجود آوردن فضای مناسب برای مسابقه در تکامل. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی ما بستری را به وجود آوردیم که شما انسان‌ها، شما ناس، شما مردم که ما مخلوق خدا هستید، بستری را به وجود آوردیم که شما در این بستر بتوانید در مسیر کمال با هم به مسابقه بپردازید. حالا این مسابقه را از این ان اکرمکم عند الله اتقاکم ما میتوانیم، یعنی دلالت التزامیه این ان اکرمکم عند الله اتقاکم همین باشد، چون اینجا افعال تفضیل معنا پیدا نمی کنه مگر اینکه امکان تفاضل، امکان تکامل و مسابقه دادن در این مسیر فراهم شده باشه. اگر این فراهم نشود یک تعبیر بیجا و لغوی می شود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی شما نمیتونید تکامل پیدا کنید، نمیتوانید در مسیر تقوا از هم پیشی بگیرید، دیگه معنا ندارد که بفرماید که بهترین شما، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. خب این تعبیر تعبیری است که در آیات دیگر خیلی راحت باز شده. فاستبقوا الخیرات آمده، السابقون السابقون آمده، و سارعوا الی مغفرة من ربکم و رحمه آمده. یعنی اون تصریح شده که ما شما دستور میدیم که با هم از هم پیشی بگیرید، مسارعت داشته باشید، سرعت عمل داشته باشید. در این سرعت عمل طبیعیه که استباق و تسابق و در مسیر مسابقه قرار گرفتن تحقق پیدا میکنه، که انسان ها در این مسیر تکامل پیدا میکنه. خب خداوندی که برای انسان چنین نقشه راهی را در این آیه کریمه مطرح میکنه، خب حتما برای این تسابق قوانینی، برای این مسابقه قوانینی خداوند قرار میده تا این مسابقه ممکن و هموار و راحت تحقق پیدا کنه. خب زمانی این مسابقه در کمال تحقق پیدا میکنه که انسان از هر لحاظ، چون این تقوا یا اتقاکم، تقوا یک صفتی است و یک واژه است که به همه ابعاد وجودی انسان ربط داره. تقوا برخلاف اون معنای سلبی تقوا که بعضی ها برای تقوا، تقوا رو به معنای خوف یا ترس مثلا میبینند، یا تقوای سلبی یعنی انجام ندادن، کاری نکردن، یا فقط گناه نکردن که ورع مثلا میتونه واژه دیگرش باشه. تقوا یک واژه است که به انسان قدرت پیشگیری از انحرافات در تمام ابعاد را بگیم پنداری، رفتاری، گفتاری، کرداری بده. در همه ابعاد انسان وقتی که قدرت پیشگیری از انحراف پیدا کرد و در یک مسیر سالم حرکت کرد، تقوا اینجا معنا میشه و خودش رو مطرح میکنه. به عبارت دیگر ما هر جا درباره تقوا در قرآن آیه ای میبینیم، اتقوا یوما یا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، تمام اینها چون از ریشه وقایه وقایه گرفته شده، معنای ریشه در همه این واژه های برگرفته شده از این ریشه باید حضور داشته باشه. حالا ممکنه هر واژه یک معنای زائدی و اضافی داشته باشه. بنابراین وقتی که واژه تقوا می آید در قرآن، به همه ابعاد وجودی انسان سرک می کشه این واژه و ارتباط داره. در نتیجه هر جا ما کلمه تقوا و وقایه را دیدیم، باید یک در کنار اون یک منظومه ای از مقررات و قوانین تصور کنیم تا اینکه این وقایه معنا پیدا کنه و تحقق پیدا کنه. چون گفتیم در این وقایه پیشگیری از وقوع در گناه، در خطا، در انحراف، در مسیر غلط دیده میشه. خب پیشگیری یعنی قرآن از همه جلو زده، نه فقط ما قانون سلامت تضمین سلامتی شما را از انحراف طراحی میکنیم، بلکه کاری میکنیم که شما بتوانید پیشگیری کنید از وقوع در انحراف. و وقتی که انحراف مطرح میشه کافیه، ببین مثل میوهی که یک جا لکه برمیداره یا آسیبی بهش میرسه، کم کم به همه اون سیب این لکه سرایت میکنه. یا آسیبی به گفتار ما یا رفتار ما یا کردار ما یا پندار ما وارد بشه، این آسیب میتواند به همه ابعاد دیگر سرایت پیدا کنه. لذا آسیب‌های اعتقادی به کردار و رفتار انسان منتقل میشه، آسیب‌های کرداری همینطور و آسیب‌های رفتاری میتونه. گناه در روایت داریم که یکی گناهی میکند، یک نقطه سیاهی در دل او مطرح میشه، بعد این اگه توبه نکرد، پاکسازیش نکرد، این گناه رشد میکنه و تا همه قلب را فرا بگیره و این قلب از این رو به اون رو منقلب میشه و میشه قلب منکوس و در حقیقت ضایع شده و زوار در رفته. خب پس رفتار روی بقیه ابعاد اثر میذاره، پندار هم و اعتقاد هم روی بقیه ابعاد اثر میذاره. یعنی کافیه کسی این واژه تقوا رو خوب در قرآن بفهمه که از همین کافیه که به اینجا برسه که حتما یک نظام جامعی باید به دلالت التزامیه یا به عبارت دیگر به عنوان پیش فرض و پیش نیاز مطرح میشه. اگر این نباشد تقوا اصلا معنا پیدا نمی‌کنه. یعنی شما یک قانونگذاری که نیامده همه آسیب‌ها را ببینه و جلو این آسیب‌ها را و پیشگیری از این آسیب‌ها را برای شما برنامه ریزی نکنه، نمیتونه ادعا کنه که من شما را به تقوا دارن میرسونن و به شما دارن قدرت پیشگیری از آفت خوردگی و آفت زدگی دارم برای شما به وجود میارم. پس در اینجا ما از همین کلید واژه تقوا می توانیم به اینجا برسیم که حتما باید یک نظام جامع برای زندگی انسان که حالا خانواده یک محور اصلی در جامعه است و یک رکن اصلی برای وجود انسان و تربیت انسان و تکامل انسان مطرحه. جامعه نیازی به خانواده و فرد نیازی به خانواده داره، خانواده هم به فرد هم به جامعه میتونه تأثیرگذار باشه و تأثیرگذار اصلی باشه. این یه مسیر برای اینکه ما بفهمیم که یک نظام جامعه وجود باید وجود داشته باشه. از یعنی در حقیقت ما اینجا دو سوال رو جواب دادیم، هم داریم میگیم که قانونگذار با کلید واژه‌ای مثل تقوا داره اعلام میکنه که شما ای انسان ها، شما ای جامعه بشری، شما ای خانواده ها که تشکیل دهنده این جامعه هستید، شما حتما برای رسیدن به اون کمال مطلوب که در تقوا خلاصه میشه التقا رئیس الاخلاق، همه نیکی ها و خوبی ها در تقوا خودشون را نشان میدهند و تقوا در حقیقت یک کلید واژه است که همه این خوبی ها را در بر میگیره، همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین فرمودن المتقون فیها هم اهل الفضائل، انسان های با تقوا انسان هستن که همه فضائل فضیلت ها را در خودشون جمع کردن، بعد یکی یک فضیلت ها را فضیلت های کلیدی را امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می کنن. منطق هم الصواب، ملبس هم الاقتصاد، مشی هم التواضع، این کلید واژه های اصلی که سبک زندگی متقیان و سبک زندگی اسلامی را به خوبی ترسیم می کنه. یعنی اگر کسی بپرسد که آقا یک منبعی به ما بدید و به یک وثیقه ای یا یک متنی به ما معرفی کنید که سبک زندگی اسلامی در اون بیان شده باشه از زبان معصوم و به صورت یک منظومه، نه به صورت اجزاء این سبک زندگی که در آیات و روایات بخشن، همین خطبه متقین می باشه. و به عبارت دیگر یک تفسیر موضوعی از تقوا امیرالمؤمنین در این خطبه حمام برای ما به ارث گذاشته که نشان دهنده وجود یک منظومه از مقررات و قوانین و یک الگوهایی که این الگوها در کنار هم یک نظام جامع را برای زندگی انسان ترسیم کرده. حالا این یک راه، یعنی از یک کلید واژه ما برسیم به اون پیش فرضها و پیش نیازهای این کلید واژه که جز نظام جامع چیز دیگری نیست. یه راه دیگر هست که برای اینکه ما به ضرورت وجود نظام جامع، یعنی ضرورت نظام جامع برای انسان و ضرورت عرضه چنین نظام جامعی توسط خالق متعال آفریننده انسان که از انسان یک سبک زندگی خاصی را خواسته تا او را به کمال برسونه، از این آیات قرآن یکیش هم این آیه نوره، یکیش هم میتواند از آیه شریفه سوره ملک الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، کسی که آفریده میدونه چه آفریده، و لازمه این وقتی میداند چه آفریده، خب حتما برای هدفی آفریده، حتما یک منظور متناسب با خود آفریننده از کوزه همون برون تراوت که در روز آفریننده ای که کمال مطلقه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، تواناست، همه چی در دست اوست و او تواناست و این انسان را آفریده و بعد برای او مسیر مشخصی را که این مسیر از آگاهی و روشنبینی شروع میکنه، چون در همین سوره فرمود و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ما اگر گوش فرا میدادیم و تعقل میکردیم ما حالا این زندگی را نمیباختیم، باختی در این زندگی نبود. قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، این آبی که آب معینی که گواراست اگر خداوند او را در اختیار شما قرار ندهد، چه کسی این آب گوارا را میتواند در اختیار شما قرار بدهد؟ کلیه این آیات این سوره راهنمای ماست به این که خداوند همه چیز را برای رسیدن با اون و اون اهداف آفرینش فراهم کرده و روی اون نقاط حساس زندگی ما داره انگشت میذاره، دست میذاره و اینها را به رخ ما میکشه. اینم یک مسیر که کمی مفصل تره، یعنی از به جای کلید واژه به مجموعه از آیاتی که به هم مرتبط هستن، لینک شدن با هم و همه در کنار هم دارن یک مسیری رو برای ما نشان میدن. یا همین آیه نور، سوره نور، الله نور السماوات والارض، خداوند نور بخشه و روشن کننده همه آسمان و زمین، خداوند اشراف کامل بر همه هستی دارد. کسی که چنین اشرافی دارد بر همه هستی، آیا نیاز مخلوقات خودش را برای داشتن مقررات لازم برای رسیدن به کمال اونها را، یعنی خداوند نگاه جامع ندارد، خداوند قانون جامع ندارد، خداوند مسیر مناسب برای رسیدن به اون اهداف ندارد؟ این آیه میگوید خدا با این از بالا نگاه میکنه، این آیه به آفرینش و خروجی این را هم تازه بیان کرده، فی بیوت اذن الله ان ترفع، این نور وقتی که در این خانواده ها به تابد، خداوند به این خانواده ها رفعت و بلندی و سربلندی میدهند و اونها را به سوی خودش بالا میبرند. بعد اون سبک زندگی برگرفته شده از تابش چنین نور الهی که این نور لطف خدا، رحمت خدا و به قول دیگر قوانین خدا که لطف و رحمتش در این قوانین تجلی پیدا کرده، خداوند متعال این رو هم داره نشون میده، یعنی میگه این یک نگاه کاربردی و یک نگاه صرف نظری نیست، یک نگاهی است که منتهی می شود به یک نتیجه عملی واقعی و خروجی داشته، یعنی هم از لحاظ فلسفی این پشتوانه داره و عقلانی و هم از لحاظ واقعیت اجتماعی و خارجی این خروجی مناسب خودش را تحقق بخشیده، که این را ما در سیره اهل بیت علیهم السلام یا روایات آیاتی که با روایات تفسیر شده که این مقصود کیا هستن، اینا بیوت انبیا، بیوت النبیین، محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، اینها در حقیقت در این آیه ترسیم شده که اینا شاخصهای وجودی، اینها شاخصهای رفتاری و کرداری اینها و شاخصهای اعتقادی اینها چیه؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، به جایی میرسن که اینا در زندگی خودشون به جز یاد خدا چیز دیگری هدف قرار نمیگیره و تمام اشیاء دیگر در حاشیه قرار میگیرن، موجب لهو اونها نمیشه، یعنی مشغول نمیشن، نه واتس اپی، نه تلگرامی، نه نمیدونم فرض کنید اسکایپی، ها هیچ کدوم، آره هیچ کدوم از اینها، اینها وجود داره قطع نیست، ولی اونها را خوبیش اینه، میگه این تلگرامه هست ولی این تلگرام مشغولش نمیکنه، این الان واتس اپ هست در اختیارش ولی مشغولش نمیکنه، یعنی اینقدر قدرت معنوی، قدرت روحی اونها بالاست که شاغلی دیگر به جز یاد خدا اونها را مشغول نمیکنه. نه اینکه حالا از باب گفت عفت خانم از بیچادریست، اینجور نیست که حالا که ناچاره چادر بزنه چادر میزنه، نه، بدون اینکه کسی به او تحمیل کنه او خود به سمت حجاب و عفاف روانه شده. خب حالا جامعه ای که ببخشید دیگه اینجا حاشیه بزنیم، جامعه ای که به اینجا برسه که برای فرار از حجاب به مبارزه شروع میکنه و درگیری ایجاد میکنه، و جامعه ای که برای حفظ عفاف و حجابش با وجود همه مرغبات و همه انگیزه های فراوان مادی برای رفع حجاب بر حجاب خودش استقامت کنه و با وجود همه انگیزه های مخالف حجاب بر مسیر صحیحی که خدا بر او خواسته، ذالک چی اطهر لکم، آنچه که موجب طهارت روحی و معنوی و رفتاری و گفتاری و کرداری برای انسان میشه، انسان به این جامعه به اینجا میرسه که پایبند این حریم هایی که خدا برای او برای حفظ او در نظر گرفته پایبند اونها بشه. خب خیلی فاصله زیاده بین این وضع اجتماعی و اون وضع اجتماعی. خب اینجا این نگاه خدا از بالا به جهان هستی و به انسان، جامعه انسانی و نیازهای این جامعه انسانی، این نگاه از بالا و این نگاه خداوندی که بر همه چیز محیط است، بر همه چیز آگاه است، بر همه چیز تواناست و طبق حکمت قانون گذاری می کند، این ایجاب می کند که حتما باید یک چنین قانون جامعی، نظام جامعی باید وجود داشته باشه، و این نظام جامع را خداوند در آیات قرآن داره برای ما هر چند به طور پراکنده این را مطرح میکنه، اما مطرح کرده. به عبارت دیگر اگر ما بخوایم دقیق تر اینجا صحبت کنیم، باید بگیم که خداوند به شیوه های مختلف این نظام جامع را عرضه کرده، از مثل سوره حمد و سوره عصر که و سوره کوثر که اینها با اون حکمت بالغه الهی، حکمتون بالغتون فما تغنی النذر، با حکمت بالغه الهی این نظام جامع را خلاصه کرده در این سوره ها. تمام قرآن در سوره حمد خلاصه شده، اون نظام اجتماعی مطلوب در سوره عصر خلاصه شده، و همینطور اون مسیر تکاملی فراروی انسان در سوره انسان موفق و جامعه موفق در سوره کوثر مطرح شده. ولی در سوره های دیگر این خلاصه ها و چکیده ها تبیین شده و به خوبی باز شده، بگونه که برای هر یک از این سوره ها تمام قرآن را می شود به کار گرفت تا تفسیر تفصیلی بشود، باز بشود، یعنی این فایل فشرده ای که در سوره حمد یا در سوره عصر در سوره کوثر مطرحه یا حتی در سوره توحید مطرح هست، این فایل قابل چیه؟ فایل فشرده قابل باز شدن هست به وسیله آیات دیگر سوره های قرآن کریم. و این پراکندگی که ما میبینیم به خاطر اینکه ما اون روش مناسب الهامگیری و بهرهگیری از قرآن را به دست نمیاریم یا نیاوردیم، احساس میکنیم که این آیات پراکنده هستن. اما اگر کسی روش دستیابی به مفاهیم قرآن را و با توجه به اینکه اجمال و تفصیل داره قرآن و خودش هم صریحا فرموده کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، محکماتی که قرآن داره هر تمام این محکمات را شما میبینید که حالا بعضی از سوره ها که به تفصیل مثل سوره اعراف مثل سوره فرقان همینطور همین سوره نور میبینیم به گونه ای مسائل مطرح میشه که مثل یک سرفصل تفصیلی قرآن داره سخن میگوید و با انسانها داد و ستد برقرار میکند و اونها را به سمت اون نظام جامع هدایت میکنه. که همین سوره نور برخلاف آنچه که خیلی تصور میکنن که میان این آیات این سوره گاهی اون ارتباط لازم را نمیبینن، در حالی که این سوره یکی از سوره های ویژه مربوط به نظام خانواده است. یعنی میتونیم بگیم نظام خانواده در این سوره به خوبی مطرح شده، معرفی شده و حتی جامعه، یعنی آینده جامعه بشری که یک آینده درخشانیه که در آیه 55 اومده وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، این آیه این نوید بخش اون تحول جهانی و اون تحقق اون ایده انبیا که تمام بشریت در یک زندگی به سبک مؤمنانه به خداوند متعال و موحدانه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این جامعه بشری به این سمت در حال حرکت و این امکان پذیر نیست مگر اینکه این برنامه جامع و نظام جامعی پشت سر این حرکت حرکت تحول آفرین وجود داشته باشه تا خروجی این حرکت بشود اون جامعه مهدوی توحیدی که بشریت را از منجلاب سقوط و بدبختی به اوج اعتلا و قدرت و تکامل مطلوب انسانی و الهی انسانی برساند. خب خیلی ها میانه این آیات این ارتباط را به خوبی نمی‌بینند، در حالی که قرآن نوع چینش این مطالب در این سوره بگونه ایست که این ارتباط به خوبی قابل تبیین و میتونه محسوس باشه. رضا با شیوه های گوناگون، با یک شیوه با نگاه از بالا یا با نگاه از پایین بیام از حرکت، یعنی از انسان و نیازهای او حرکت کنیم و مطمئن باشیم که خداوند همه این نیازها را تشخیص داده و بر اساس تشخیص نیازها اون درمانهای لازم را برای انسان در نظر گرفته تا این انسان به تعبیر خود قرآن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، خداوند در این سوره بقره آسیب شناسی کرد وضعیت انسان آدم و حوا را و بر اساس آسیبی که اونجا مطرح کرد و اون آسیب را ملائکه بیان کردن اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خداوند این آسیب را معالجه کرد و علاج این آسیب را فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب از آسیب شناسی قرآن شروع میکنه. و بعد آسیب زدائی میکنه. و اونجایی که فرمود و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه، آدم به اون مرحله انتخاب و اشتباه و استفاء، ان الله استفاء آدم و نوحا، خداوند او را بر میگذیند برای خلافت و مسئولیت پذیری در زمین، و بر اساس این خلافت خداوند تمام نیازهای این انسان را برای رهایی از اون آسیب ها تقدیم می نماید و تقدیم نموده است در طول تاریخ بشر. و نقش انبیا در این مسیر نقش هدایتگری به سمت این قانون آسیب چی؟ آسیب نه آسیب زدا نه آسیب زدا قانون آسیب زدا رهنمون بودن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل